سی تیر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نائینی، تنبیه سوم رو اینجور شروع فرمودند که قاعده لازرر جاری می شود در احکام وجودیه، چه تکلیفیه باشد یا وضعیه، و نتیجه آن حکومت قاعده لازرر است بر این احکام و این احکام رو بر می دارد. اما قاعده لازرر حکومتی بر احکام عدمیه ندارد. یعنی اگر جایی از عدم الحکم ضرری ناشی می شود، لا ضرر نمی تواند اون عدم الحکم را تبدیل بکند به وجود حکم. مثالم زدن خودشون به این که مثلا در نزد آقای نائینی اگر کسی در قفسی را باز بگذارد و پرنده اون قفس پرواز کند و برود، این زمانی نسبت به اون کسی که در قفس رو باز کرده است وجود ندارد. اون وقت ایشون می‌فرمایند خب اگر ضامن نباشد، بنابراین صاحب پرنده اینجا متضرر میشه. پرندش رو پرواز داده اند، در قفسش رو باز کرده اند، رفته است و در نتیجه دستش هم جای بندی نیست. پرنده که رفته و قیمتش رو هم کسی بهش نمیده، پس صاحب پرنده متضرر میشه. یا اگر کسی حری را زندان کند، در اثر زندان شدن این انسان حر از او فوت بشود اعمالی که می توانست انجام بدهد و در نتیجه مزد اونها، درآمد اونها از او فوت می شود. تاجریست بیرون زندان بود امروز، بله بفرمایید، میلیون ها تجارت کرده بود و سود برده بود. پزشکیست بیرون زندان بود، چند عمل جراحی کرده بود، حق العمل گرفته بود. آخوندیست بیرون زندان بود، 5 تا منبر رفته بود، 5 تا پاسخ گرفته بود و هاکذا. این حر را که حبس میکنن، ظالمی حبس میکنن، در نتیجه او نمیتواند کار بکند و از او فوت میشود عملش، میگد که آقای نائینی خب این حر اینجا متضرر شده است، چون ظالم ضامن عملش نیست. وقتی حر متضرر شد از این عدم زمان که حر متضرر میشود، لا ضرر نمیاد و این عدم و زمان را تبدیل به زمان بکند. به عبارت اخرى فرمایش آقای نائینی این است که آقا لا ضرر لسانش لسان نفی است. لا ضرر مثل لا حرج، مثل رفع ما لا یعلمون، اینا همه لسانش لسان نفی است. و چون لسانش لسان نفی است، اگر جایی از عدم الحکم ضرری ناشی می شود، لا ضرر لسانش لسان نفی است، حکم ضرری رو برمی دارد. عدم الحکم که لیس به حکم که لا ضرر ورش دارد. لا ضرر وقتی لسانش لسان نفیه فقط می دوند حکم موجود را بردارد، نفی کند، مثل لا حرج و مثل حدیث رفع. اینا همش لسانش نفی است. وقتی لسان نفی شد، حکم موجود نفی می شود، اما حکمی که نیست، خب اون که نیست دیگه، نیستی رو که نمیتوند بردارد که، یعنی نمیتوند نیستی رو، عدم الحکم رو بردارد و عدم الحکم رو تبدیل کند به چی؟ به حکم. پس چون نمیتواند که عدم الحکم را تبدیل به حکم بکند، پس بنابراین لا ضرر در احکام عدمیه جاری نمیشه. این بیانی بود که آقای نائینی مفصل در جلسه قبل توضیح دادن. حالا در ادامه فرمایش آقای نائینی، چون نقل فرمایششون ناتمام بود، در ادامه فرمایش محقق نائینی قدس سره میفرمایند که اگر شما این حرف ما را نپذیرید و لا ضرر را جاری کنید حتی در احکام عدمیه و به وسیله لا ضرر بخواهید اثبات حکم بکنید، لازم می آید تدوین فقه جدید. لازم می آید که شما یه فقه جدیدی رو تنظیم بکنید و کسی نمی پذیرد که فقه جدیدی تنظیم بشود. دقت می کنید؟ چون این فقه را حداقلش این است که کلیاتش، اصول مسائلش از طرف ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است. اون آقایی که در تنظیم فقه جدید در گوشه قوم امرو نشسته است و وقتی بهش میگن آقا این حرف شما اگر بخواهد که پیاده بشود، لازمه اون این است که فقه جدیدی باید تنظیم بشود، میگد خب بشود، چه اشکالی دارد؟ خب این تنظیم فقه جدیدن این مستنکره همه است. آقای نائینی الان اینجا استدلال میکند به حرف خودش. اگر شما این حرف من رو نپذیرید، لازمه این بیان نپذیرفتنش، لازمه این عدم پذیرش و جریان قاعده لا ضرر در بفرمایید چی؟ در احکام عدمیه و اینکه شما بخواهید بلا ضرر اثبات حکم بکنید، لازم میاد تدوین فقه جدیده. خب این در واقع یه قیاسه. میگه خب وقتی که لازم میاد تنظیم فقه جدیده، بفرمایید چی؟ التالیو باطلون ول چی؟ بله، تالی باطل است، فالمقدم و مثله. وقتی فقه جدیدی لازم بیارد، ما نمیتونیم ملتزم بشویم که فقه جدیدی داشته باشیم، فالمقدم و مثله. پس بنابراین نمیتوانیم که در احکام عدمیه قاعده لا ضرر را جاری بدانیم. چرا آقایون استنکار دارن از تنظیم فقه جدید؟ و چرا یه کسانی که از راه رسیده اند مثل آقای حیدری میگد اشکالی ندارد، خب حالا فقه رو از نو تنظیم کنیم چه میشود؟ به خاطر اینکه حداقل مطلب این است که این فقه مسائل اساسیش و رؤوس مطالب و اساس مطالبش از ناحیه ائمه معصومین به ما رسیده است. اگر شما بخواهید فقه را از نو تنظیم کنید و جدید تنظیم کنید، نه فروعش فقط، اصولش هم تغییر خواهد کرد و این اصول از ناحیه ائمه معصومین به ما رسیده است. و این اصول تغییر پیدا میکنن. بنابراین شما برخلاف ائمه مش کرده اید، لذا میگن که لزوم فقه جدید قابل پذیرش نیست. توجه میفرمایید؟ خب آقای نائینی به این استدلال میکنه، چجوری فقه جدید لازم میاد؟ این فقه جدید لازم میاد، آقای نائینی چند تا مثال برش میزنه. مثال اول میفرمایند اگر جایی باشد که زوجه بقای بر زوجیت برای او ضرری باشد، به هر دلیل بقای بر زوجیت اگر برای زوجه ضرری است، خیلی خوب. خب اینجا چه کنیم؟ اونایی که میگن قاعده لا ضرر اثبات حکمم میکند، نتیجهش این میشه که چون زوجیت برای زوج ضرری میشود، پس ولایت طلاق از زوج منتقل بشود به کی؟ به زوجه. و زوجه ولایت در طلاق داشته باشد و بتواند خودش رو چه کند؟ طلاق بده. خب این میشه فقه جدید، که شما طلاقی که الطلاق به ید من اخذ به ساق است و از مسلمات فقه اسلام است که طلاق دست زوجه، شما اگر این ولایت بر طلاق را دادید دست زوجه، توجه میفرمایید، و گفتید چون الان زوجه دارد متضرر می شود، پس قاعده لا ضرر میگد که ضرری نباید ببیند. خب الان چه کنیم؟ الان زوجه ولایت بر طلاق داشته باشد و خودش رو چه کنه؟ طلاق بدهد و برد دنبال کار. این میشه فقه جدید. توجه فرمودید؟ بعد میفرماید که اگرچه برخی گفته ان در این مورد ولایت طلاق در اختیار حاکم شرع است و حاکم شرع اگر دید بر زوجه ضرر متوجه می شود، حاکم شهر می تواند زوجه را چه کند؟ مطلق کند. خودش نه، حاکم شهر می تواند زوجه را مطلق کند. آقای نائینی می فرماید بله در این مورد روایاتی هم وارد شده است، اما روایات معارض است، به مثل نبوی، نبوی که میگد تصبر امرأة المفقود حتی یأتیها یقین موته او طلاقه. اگر زوج مفقود شد زنش باید صبر کنه تا اینکه یا یقین به مرگ زوج پیدا کنه یا طلاق زوج به او برسد. و روایت علوی که می فرماید هاذهی امرأتون ابتلیت فلتصبر، این زنی است که مبتلا شده است، وقتی که مبتلا شده است باید چه کند؟ صبر کند. این دوتا روایت هر دو روایت عامی است، در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 444. ثم می فرماید اگرچه صاحب عروه در ملحقات عروه، چاپ جامعه مدرسین 6 جلدی، جلد 6 صفحه 115 مسئله 33 از کتاب عدد، عدد جمع عده، در ملحقات عروه برای طلاق حاکم شرعی که حاکم شرع بتواند طلاق بدهد زنی را که از بقای بر زوجیت دارد متضرر میشه. ایشون میفرماید که قاعده لازرر میگه که بله میتواند طلاق بشه، یعنی سید یزدی تمسک به لازرر کرده است. توجه فرمودید؟ و با تمسک به لازرر مسئلش هم برای شما گفتم. میگه جایز است حاکم شرع طلاق بدهد هر زنی را که بقای بر زوجیت برای این خانم ضرری است. میگه پس چرا سید یزدی شما میگون نمیشد تمسک کرد، سید تمسک کرده است؟ بله این یه اشکالی است بر جناب سید یزدی. میفرماید اگرچه اصل این حکم روایاتی برش قائم است که اگر زن در عقد زوجیت دارد متضرر می شود و زوج یا نیست که طلاق بده یا هست و نمی دهد، حاکم شرع می تواند اجرای صیغه طلاق بکنه. ملاحظه بفرمایید چند تا روایتشو برای شما میخونم. جلد 21، بله، باب اول از ابواب وجوب، از ابواب نفقات. حدیث دوم به اسناد جلد 21 صفحه 509 به اسناد شیخ صدوق عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأة فلم یکسها، زن دارد اما کسوه زن را نمیدهد، لباس زن را نمیدهد، به او لباس نمیدهد ما یواری عورتها که خودش رو بپوشاند و یطعمها، این عطف به فلم یطعمها، و غذام بهش نمیدهد، طعام نمیدهد، ما یقیم صلبها، غذایی که بتواند او غذا رو بخورد و قدرت داشته باشد که رو پای خودش بایستد و کاراش رو بکند. کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، امام یعنی حاکم شهر، حاکم شهر میتواند که بین این دوتا چه ایجاد کند؟ تفرقه. تفرقه به چیست؟ به طلاق است. یعنی وقتی خرج زنش رو نمیدهد، هزینه زندگی زنش، مخارج زن، لباس، خوراک، مسکن، نفقه زن رو نمیدهد، حاکم شهر میتواند چه کند؟ طلاق بده. حالا نمیدهد دو قسم، یک وقت ندارد و نمیدهد، یه وقت چی؟ دارد و نمیدهد. اون جایی که دارد میگن حاکم شهر حتی میتواند چی کارش کنه؟ مجبورش کند برای اینکه خرج زنت را بده. خب حالا فرض بگیرید شما جاییست که حاکم شهر نمیتواند که مجبور کنه، یعنی چیزی در اختیار حاکم شهر نیست که این جبر رو ایجاد بکنه. خیلی خوب، در این صورت وقتی چیزی در اختیار حاکم شهر نیست که اجبار بکنه، می فرماید کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. امام میتونه ایجاد تفرقه طلاق بکنه. باز ملاحظه بفرمایید حدیث اول همین باب، حدیث قبلیش، صدوق به اسنادش تا ربعی ابن عبدالله، سند صدوق تا ربعی ابن عبدالله صحیحه، ربعی هم ثقتون و الفضیل ابن یسار و سند به فضیل ابن یسار هم معتبره و هر دوشون هم ثقه هستن. پس این روایت هم میشه به سند به با علا ربعی میشه صحیحه و بنا عن علا فضیل معتبره، این هم میشه صحیحه. ان ابی جمیعن، هر دوتاشون، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق، بله فلینفق مما آتاه الله، فلینفق مما آتاه الله، کسی که رزق و روزی بر او هر قدری که خدا تقدیر کرده رزق رو برش همون قدر که داره بده. یعنی پول داره اندازه پول داریش بده، فقیر و نادارم اندازه ناداریش، اما باید انفاق بکند بر زنش، لیکن قدرش به اندازه چی؟ به اندازه ای که خدا به او داده است. قال ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوت و الا فرق بینهما. انفاق اگر، یعنی چی این آیه میفرماید؟ اگر انفاق کند بر زوجه آنچه که موجب میشد که یقیم زهرها، یعنی میتواند زندگیشو بکنه، از نخوردن نمیافتد به مردن، به اندازه ای بهش میداد که میتواند زندگی عادیش رو بکند، مع کسوه لباسش رو هم تعیین میکند، خیلی خوب. و الا اگر نفقه رو نمیدهد که خوراک و پوشاک زن باشد، فرق بینهما، بینشون جدایی انداخته میشود. جدایی بین زن و شوهر یعنی طلاق. قدر متیقنی از کسی که میتواند اینجا طلاق رو جاری کند بین این زوج و زوجه میشد کی؟ زوج که نمیداد طلاق، میشه حاکم میشه. قدر متیقن میشه فقیه جامع شرایط افتا. قدر متیقنش کسی که میتواند تفرقه ایجاد کند، وکیل دادگستری رو بفرمایید که قاضی که تو دادگاه نشسته است که نیست. قدر متیقن از کسی که میتواند این طلاق رو جاری کند، فقیه جامع شرایط افتاد. پس عرض ما این است که فرمایش صاحب عروه روایت دارد، این که صاحب عروه میفرماید ولو تمسک به قاعده لازرر میکند و تمسک به لازررش صحیح نیست، لازرن نمیتوند اثبات حکم کند. اما روایاتی داریم که در این فرض حاکم شهر ولایت بر طلاق دارد و میتواند طلاق جاری کند. حدیث ششم این بابش رو نگاه کنید. کی؟ الان یادم نیست، نگاه نکردم، ولی به قاعده لازرر تمسک میکنه. حالا روایاتش آقای ناینی صحیحه ابی بصیر اولین روایتی که خوندم و نقل میکنه، بنده دارم چند تا روایت دیگه منظم میکنم به کلام ناینی. حدیث ششم باب روایت روح ابن عبدالرحیم است. سند روایت ضعیفه لذا دیگه نمیخونم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، بله، قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، سوره طلاق آیه 7. قال اذا انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوت و الا فرق بینهما. این همون این عبارت قبلی است که خدمت شما خوند. یا ملاحظه بفرمایید باز حدیث 12 این باب، که حدیث 12 سندش هم صحیحه. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش از ان احمد ابن ادریس، ان احمد ابن محمد، ان حسین ابن سعید، ان نظر ابن سوید، ان عاصم ابن حمید، ان ابی بصیر، این سند صحیح، ان ابی عبدالله با ذیل همین آیه قال اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم زهرها مع الكسوة و الا فرق بینهما. غذا با کسوه و الا تفرقه و الا طلاق. خب این فرق بینهما عرض کردیم قدر متیقن کسی که میتواند ایجاد تفرقه کند و صیغه طلاق رو جاری کند و ولایت بر طلاق داشته باشد منحصر میشد بر حاکم شهر. آقای نائینی به این روایت ها اعتراض داره، میفرماید این روایت ها مخالف است با قوله صلی الله علیه و آله و سلم الطلاق بید من اخذ بالسار. خیلی خوب، و ما میدانیم که طلاق به دست زوج است مگر در مواردی که زوج مجنون باشد یا معتوب باشد، یعنی عقل پا به جایی نداره. نه اونم شبیه مجنون است، تعجب فرمون. اگر که مجنون و معتوب باشد یعنی عقلش کار نمی کند، طلاق می شد به ید کی؟ به ید ولیش. بنابراین آقای نائینی که ان این روایاتی رو که خدمت شما خوندیم بله نمی پذیرد و میگد ما نمیتوانیم که بله بفرمایید ملتزم بشویم به این روایات که حاکم شهر میتواند که طلاق بده. بعد میگه خب فقط قصه طلاق نیست که، حالا در قصه رقم این مطلب میاد. اگر عبدیست از رقیتش در نزد یک مولایی، عبد دارد متضرر میشه. و پس اونجام باید بگن که بله این حاکم شهر میتواند که او رو چه کنه؟ آزادش کنه. چون شما که میگن حاکم شهر میتواند طلاق جاری کنه، اونجام باید بگن که حاکم شهر میتواند آزاد کنه. همین فرضهای را اگر در مورد عبد بیارید باید این را هم بگن. خیلی خوب، به جهت این که این عتق هم نازل منزله طلاقه باید این را هم بگن و کسی این را نگفته است. بسیار، این فرمایش آقای نائی. باز می فرماید حالا چون میخواد بگه که فقه جدید لازم میاد، مثالای دیگری را هم آقای نائینی میزنه. یکی دیگه این که میفرمایند خیلی خوب، اگر بله گفتن مثلا اگر کسی در خانه خودش چاهی رو حفر کرد و دیوار همسایه فرو ریخت به جهت چایی که این کنده، این یه چا کنده تو خونش، چاه که کند، چا از اون چا گاوی های قدیم خیلی وسیع، در نتیجه این چاه که کند دیوار همسایه ریخ، اینجا گفتن زمان دارد. آقای نائینی می فرماین این زمان به خاطر قاعده لا ضرر نیست که چون الان ضرری متوجه همسایه شد این ضرر رو باید این آقا چه کند؟ ضرر رو باید جبران کند. می فرماین اینا موارد تسبیبه، یعنی اگر فعل شما سبب شد که ضرری به غیر متوجه بشود، این فعل شما که سبب شده از ضرر به غیر بزند، این از باب این که شما سبب اضرار به غیر شده اید شما میشین ضامن. این ربطی به اثبات حکم به وسیله قاعده لا ضرر ندارد. بعد یه مثال دیگه میزنن براش، میفرمایند این روایتی که بله الان برای شما میخونم، جلد 29 صفحه 243 بله، حدیث اول باب 9 از ابواب موجبات زمان. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن حماد عن الحلبی، صحیحه حلبی است بلا اشکال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شیء یوزع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقروه. میگد آقا یه چیزی رو گذاشتن وسط راه، حیوان میاد رد بشه، از این چیزی که گذاشتن وسط راه حیوان چه میکند؟ رم میکند. حیوان رم کرد، در نتیجه صاحب خودش را زد زمین و خسارتی به صاحب حیوان وارد شد، یا به مالش یا خودش. الان اینجا خسارت با کیه؟ حیوان رم کرده، توجه میکنید؟ خب اما به واسطه یه چیزی که وسط راه گذاشته اند این به وجود آمده. فرمودن کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. هر چیزی رو بگذارن در راه مسلمین، صاحب اون کسی که این رو گذاشته است تو راه مسلمین، صاحب اون کالا ضامن است لما یصیبه. اگر برای کسی اتفاقی بیفتد در اثر این چیزی که این گذاشته است در طریق مسلم، بله؟
مار رو گذاشته،
نه مار، نه اشیایی رو میگذاشته. نهیم تو این بازار، تو این بازار چه میگذاره؟ میذارن کالاشون از مغازه میذارن بیرون، خیلی خواه؟ وقتی که کالا رو از مغازه میگذارد بیرون، مغازه مالی اینه، بیرون مغازه که مالی این نیست. بیرون مغازه طریق، درسته؟ تو پیاده رو میچیند، تو بازار میچیند. دیدیم که الان همه الان تو این بازار که بریم، بعضی مغازه تا وسط بازار رو جنس چیده، یعنی تا وسط مسیری که مردم میرند و جنس چیده است. این طریق مسلمینه، داخل مغازه مالی تو، بیرونش که مالی تو نیست. میه فروش ها و امثال اینا رو نگاه کنید، تو پیاده رو ها، تو پیاده رو رو چه کرده؟ جنس چیده است، موتوری یا غیر موتوری. هر کسی که بیاد اگر به واسطه این که راه رو این گرفته است ضرری متوجه او بشه، یعنی یکی ندید سرش خورد شکست به این جنسایی، پاش گیر کرد خورد زمین، درسته؟ و امثال اینا. می فرماین کل شیء یضر به طریق المسلمین، یعنی طریق چی چیه؟ طریق راه مالی رفتنه، راه مالی چیز گذاشتن نیست. هر چیزی که ضرر بزند به طریق مسلمین صاحبش چیه؟ ضامن است. لما یصیبه. صاحبش ضامن است. یعنی اون کسی که این شی رو گذاشته، خسارتی که دیگری در اثر این شی ببیند، این خسارت متعلق به او میشه.
او
بله بله، هم معصیت کار است هم ضامن است اگر ایجاد خسارت به غیر بکنه. شما از همین داستان حساب بکنید این چیچی ها را، این سرعت گیر ها را. یه کسی در خونه شون یا کوچه شون این سرعت گیر ها را ایجاد میکنه. چرا؟ چون تخم بسم اللهش دارد بازی میکند وسط کوچه، یه ماشینا به سرعت میان، اینا دارن اینجا بازی میکنن، سرعت گیر میذارن. این سرعت گیر را خسارت ایجاد میکنند دیگه، به ماشین خسارت ایجاد میکنند. تمام این خسارت ها را اینجوری خیابون که سرعت گیر نباید داشته باشه. کدوم خیابون های دنیا سرعت گیر دارد که تو مملکت ما اینقدر سرعت گیر گذاشته؟ عجب بودم؟ بعضی حتی سرعتگیرهای شخصی و خصوصی ایجاد میکنند، یعنی عمدن کوچه‌شون رو یا خیابونشون رو خودشون میان سرعتگیر ایجاد میکنند. بجا میفهمید؟ این شیعیست که یزر رو به طریق المسلم ضرر میزند دیگه. این سرعتگیرها فنر و زیرا بند ماشین ها اینا را، بله زیرا بند سازا و فنر سازا و اینا دعاگو هن. آره، چون نونش کارشون رونق پیدا میکنند، خسارت نه. اینا زمان میاره کل شیء یزر رو به طریق المسلمین. نمیدونی؟ عمومه کل شیء، هر چیزی که موجب بشود راه مسلمون ها به ضرر وارد بشود، او کسی که این کار رو کرده است، پس صاحبه و ضامنون. اون کسی که این کار رو میکند صاحبش ضامن است. لما یصیبه، یعنی برای هر کسی که ضرری متوجه او شده است، این کسی که به طریق مسلمین چه کرده، این ضرر وارد کرده، ضامن است. این یه روایت. خیلی خب این روایت را یا فرض بفرمایید که همین باب نه حدیث دومش هم صحیحه ابی الصباح، صحیحه ابی الصباح 241 صفحه جلد 29 صفحه 241، چون اینجا سندش هست، اونجا سند ارجاع به اینجا. 241 حدیث 2 باب 8، عیناً در حدیث 2 باب 9 هم آمده، لکن سندش اینجاست، اینجا رو میخونم. شیخ طوسی به اسنادش تا احمد ابن محمد سند صحیحه، عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی سند صحیحه هست. قال ابو عبدالله علیه السلام من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. اینم همون متنه. طریق را اگر کسی بله ضرری بهش وارد کرد، به هر حیث زیغش کرد، ضامن هر اتفاقی که درش می افتد هست. آقای نائینی می فرماید که شما گمان نکنید اینا تمسک به قاعده لا ضرر است. نه، اینا همون قاعده زمان است از باب تسبیب، یعنی ضامن سبب این ضرر شده است. وقتی کسی که حکم به ضمان شده است سبب ضرر شده است، از باب این که سبب ضرر شده است، از باب قاعده تسبیب شارع حکم میکند به ضمانش. توجه فرمودید؟ پس اینا تمسک به لا ضرر نیست، اینا نص خاص دارد و نص خاصش هم صحیحه، میرد در ماجرای تسبیب. ربطی ندارد الان به این که داریم میگوییم. خب بله، خب موتوری که آمد تو پیاده رو زد به کسی، پای کسی رو شکست، دامه توجه میکنی؟ نه، ولیکن وقتی زد از پا مردم رو شکنده، خب سبب است دیگه، پا مردم رو شکنده باید که چه کند؟ باید خسارت شد. یا فرض بفرمایید که این روایت رو باز آقای نائینی ذکر میکنن، جلد 25 صفحه 431 باب 15 از ابواب احیاء المواد. این رو حتی قبلن هم خوندیم تو درسای فقه. حدیث اول باب 15، پس 25 431 کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن حسین سند صحیح. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، یعنی امام حسن عسکری، مکاتبه با امام حسن عسکری است. رجل کانت له روها على نهر قریته، یه مردی است بر نهر مادی که دارد میرد توی روستا، بر نهر و جوب و مادی یه روستا یه آسیابی داره. آسیاب از این آسیابای چیه؟ آبیه، که این حرکت نهر آسیاب این رو هم میچرخونه. ول قریت و لرجله، ده مال یه شخصه. فاراد صاحب القريه ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر. صاحب آبادی میخواد جوبا بچرخونه، جوبا الان از اینجا میخواد ببرد یه جای دیگه، از یه مسیر دیگری آب رو میخواد ببره. به تب وقتی جوب رو بچرخوند و از یه مسیر دیگری ببرد چی میشه؟
آسیاب
این تعطیل میشه، یعنی آسیاب دیگه هیچ کار نمی کند دیگه، آسیاب یه کار نکند که بعد. و یعتل هازه روها، این روها این آسیاب چه میشه؟ تعطیل میشه. الهو ذالک املا، صاحب قریه میتواند این کارو بکنه یا نمیتونه؟ یا آقا ده مالی منه، سابقات ده شیش تونگی داشتیم دیگه، درسته؟ یاده بیادم یادم نی؟ چرا؟ ده شیش تون میگفتن شیش تونگ این آبادی مال فلانیست. خب واقع از قدیم میگفتن که یه مرید خر بهتر از یه ده شیش تونگیست. آره. اگر مریدی خر نجوستی دین شیشتونگی، خب که همه کار در اختیار خودت باشه. وقتی که بفرمایید که آبادی مال یه شخصه، جوبم مال آبادیست، خیلی خوب، پس الان صاحب آبادی میخواد به هر دلیلی مسیر جوی و نهر و مادی رو مسیرش رو میخواد عوض کند، از یه مسیر دیگری ببره. لکن مشکل این است که یه آسیاب تو این مسیره، یه آسیاب مال یه آقاییست، مال یه شخص دیگریست. اگر جوب رو بچرخوند این آسیاب آبی تعطیل میشد، یعنی هیچ. حالا سوال میکند آقا میتوند جوب رو بچرخوند یا نمیتوند؟ جواب: فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف و لا یضر اخاه المؤمن. یتق الله، از همون یتق الله مطلب ثابت شد دیگه، دیگه تتمشه نمیخواد. بپرهیزد از خدا یعنی نه، و یعمل بترسه و یعمل فی ذالک بالمعروف، با معروف به اینکه به دیگران باید خیر برسوند، نه اینکه موجب بیکاری صاحب چه بشه، صاحب آسیاب. و یعمل فی ذالک بالمعروف و لا یضر اخاه المؤمن. و ضرر به برادر مؤمنش نزند، یعنی جورو به چرخوند یا نچرخوند. اینا رو بحث کردیم اگر یادتون باشه تو روایات لازره رو که خوندیم، اینا رو هم بحث کردیم. آقای نائینی می فرمایند اینا اثبات حکم به قاعده لازرر نیست. اینا چیه؟ آقای نائینی می فرمایند اینا ثبوت حق است. کسی که حقی دارد، حق او نباید چه بشه؟ پایمال بشه. تو بحث لازررم به شما گفتیم، گفتیم فرض کنید دو تا خونه است. سابقا شما اندرونی ها چه داشتی؟
بیرون.
صاحب خونه مرد، ورثه این دو تا خونه رو فروختن، اما به دو نفر فروختن، درست شد؟ یه نفر نخریده، دو نفر. یکی اندرون رو خریده، یکی بیرونی رو خریده. الان راه اندرونی از کجاست؟ از بیرون. هیچ راه دیگه هم نداره، پرواز نمیتونه بکنه بره تو خونه پشتی که. راهش از این خونه ایست که بیرونی است، درسته؟ از اینجا میاد میره تو خانه خودش، درست شد؟ وقتی اینا دو تا خونه رو به دو نفر فروختن، کسی که بیرونی رو خریده است که اندرون رو غیر خریده و راه دیگری هم برای ورود ندارد، این به خود به خود، یعنی این کسی که صاحب بیرونی است از تو خانه من حق چه دارد؟ عبور. حق ندارد سکونت کنه، حق ندارد بشیند، نه، اما حق عبور دارد. خونه قدیمی اینجوری خیلی بود، ترجمه میکنه که شما از تو حیات یه خونه میرفتید تو یه خونه دیگری، خیلی خوب، و این حق عبور برای شما چه بود؟ ثابت. بله، استیزان باید بگیرد، اون مشکلی نداره، استیزان میکنند، اما نمیتونن در روش ببندن راش ندن، توجه میکنی؟ لذا خونه هایی که محل عبور بود، اینا درش همیشه باز بود، چون اینا باید میبدن رد میشدن، اینا نمیدونن کی میان کی نمیان، در بیشتر وقتا مگر در اواخر شب اگر میبستن، در باز بود که میخوان رد بشن بیان رد بشن و برن. الان صاحب اندرونی بر صاحب بیرونی حق دارد. چه حقی؟ حق عبور. حق عبور دارد که برد تو خونه خودشو. ترجمه کنیم؟ لذا صاحب بیرونی نمیتوند در خونشو ببرده. الان میخواد حج یک ما برد سفر، بگرد آقا من در خونه ما میخوام قفل کنم و برم، میتونه؟ چرا؟ چون این بیچاره نیه ما چکا کنیم؟ پرواز خونه بره تو خونه شو بیا؟ چجوری بره تو خونه شو بیا؟ اینا میشد آقا. اگر کسی صاحب حق باشد در جایی و دیگری بیاد این ملک رو بخره، حالا این بیرونی رو فروختن به یه آقای، آقا وضعش خوبه، بیرونی رو خرید، زد میخواد آپارتمان 100 طبقه بسازه، خرابش کرد، برد بالا. خب راه اینا چی میشه؟ میگه من چه مربوطه، من ملک خریدم، ربطی به من نداره. تو خونه، میگه آقا من کجا برم بیام؟ میگه به من چی؟ تو از کجا بری بیا؟ من اینجا رو دیواره بوتونی میخوام بزنم همه رو برم بالا؟ هیچ ربطی به من نداره. میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. حق عبور و مرور این رو این ملک، این حق برای او چیه؟ محفوظ. هر کاری میخواد بکنه باید به گونه ای باشد که او حق عبور و مرور داشته باشد. توجه میکنه؟ نمیتوند حق عبور و مرور او رو ببنده، چون این ملک رو خریده است با این حقی که روشه. یه مثال دیگه برای شما مثل قصه ناودون. قصه ناودون، شما یه ملکی خریدین، ناودونای همسایه میریزد رو این ملک شما، حالا به هر دلیل. الان شما خراب میکنین، 30 طبقه میخند بسازید، ناودونای اینا کجا میریزه؟ بگوید به من چه؟ بریم به فکر برای ناودونا دوم بکنیم. اینا حق داشتن به اینجا، چون میریخ اینجا. وقتی که این ناودوناشون اینجا میریخ، الان که شما میخوای ملک رو بسازی بری بالا، دیگه ناودونای اینا باید فکر ناودونای اینا رو بکنی، چون اینا حقشون الان دارد از بین میره. حقشون رو ریختن این ناودون بود رو طاقه این خونه، طاقه این خونه میرفت تو فاضلاب مثلا. حالا شما خونه رو میخوای خراب کنی بری چند طبقه بسازی، دیگه ناودونا نمیشه بریزه. خب اینا چی کار کنن؟ توجه میکنیم؟ اینا حقوق بهش میگن، یعنی رب و ما. شما در ملکی که معامله میکنید، دیگران بر این ملک شما چه دارن؟ حقوقی دارن. شما ملک رو خریده اید با این حقوق اونا. نمیتونید بعد که ملک رو خریدید حقوق اونا رو چیکار کنید؟ تعطیل کنید. به شما گفتم تو همین بازار یک مغازه هایی هست که مغازه محل عبورش چیه؟ راه عبورش از توی مغازه دیگه است. یعنی شما از تو مغازه اولی باید برید، برید تو مغازه بعدی. او پشت اینه. یعنی هم مالک هم مشتری اگر بخوان برن تو اون مغازه، باید از این مغازه رد بشن و برن. توجه میکنی؟ پس مغازه پشتی نسبت به این مغازه حق عبور و مروره، صاحب مغازه و مشتریاشن دارن. الان میتوند دمی تو کوب بشیند صاحب مغازه یه اول، بشیند در مغازه، میگد که چی؟ مشتری بخواد بیاد بره تو اون مغازه، میگه آقا بفرمون، میگه تو مغازه پشتی کار دارن، نمیشه بریم، بفرمون، نمیشه، راه نمیده، میتوند؟ این مغازه رو خرید است با این حقی که باشه. توجه میکنی؟ خب اینجا رو شما دقت بکنید قصه چه میشه؟ اینا حقوق، یعنی رب ما بر ملکی حقوقی مترتب است. وقتی بر ملک حقی ترتب پیدا کرده، دیگران هم حتی اون ملک رو اگر بخرند با این حق میخرند، یعنی این حق را باید برای صاحب اون ملک مراعات کنند. در نتیجه اگر مراعات نکنند و اون صاحب متضرر بشود، این آقا ضامن است. چرا؟ چون سبب ضرر شد. الان نشسته تو دکونش، هر مشتری میاد برد اونجا را نمیده. خب صاحب اون مغازه پشتیه چه میشه؟ متضرر، مشتری نمیاد دیگه، نمیذاره دین بیاد مشتری. توجه میکنه؟ این مشتری ها را نمیده، خب او داره متضرر میشه. وقتی او متضرر شد، این آقا سبب ضرر اوست. وقتی شد مسبب ضرر او، ضرری که به او وارد شده است رو باید چیکار کنه؟ باید جور بکشه. یعنی ما در باب ضرر یه عنوانی داریم، عنوان تسبیب. تسبیب، اگر کسی موجب شد که به غیر ضرری وارد بشه، اگر کسی موجب شد باید ضرر اون غیر رو چیکار کنه؟ جبران کنه. شما ببینید با این ماشینایی که دادن دست مردم چقدر مردم رو کشتن.
آتیش میگیره.
خب اینایی که مردم به واسطه عدم ایمنی این ماشین ها ترمزش بفرمایید که به قول ایشون این آتش گرفتنش اینا از بین رفتن. خب اون کارخانه سازنده ماشین سبب این شده است. در نتیجه دیه تمام اینا بر عهده اونه. قانون شرع است، عرف هم هست. در خارج وقتی یه جایی ماشین خراب باشه اولا اعلام عمومی میکند بیارین برادون درست کنیم، ثانیا خسارت میده. اون تا مملکت ما حسابش با تمام دنیا فرق داره. توجه فرمودید؟ اینجا اینجوری تمام اینایی که کشته شده اند در اثر عدم ایمنی این ماشین. توجه میکنید؟ یه وقت افتادست تو دره، یه وقت در اثری که ترمز ماشین نگرفته، فرمون ماشین نتابیده است، چون ماشین درست نبوده است، خسارت بهش وارد شده و موجب چی شده است؟ ضرر جانی شده است یا ضرر مالی شده است و این به جهت رانندگی خطا نبوده است که خطای در رانندگی و عدم چی بفرمایید چی؟ عدم تسلط به هدایت وسیله نقلیه. نه، عیب از وسیله نقلیه است. خب این کارخونه مسبب است. وقتی کارخونه مسبب است شرعاً و قانوناً هم توجه می‌کنید؟ یعنی این علاوه بر شرع عرف هم هست، عرفش هم زمان میاره. الان خسارتی وارد شد ضامنه باید بده. اگر فرض کنید که شما یه وسیله نقلیه گرفتید، یه وسیله ببخشید برقی گرفتید، این وسیله برقی شما در اثر این که مشکلی دارد کسی رو در خانه شما دوچار برق گرفتگی کرد، خب وسیله نقلیه که نباید برق گرفتگی بدهد. چقدر تو این مملکت با این ماشینای نه ماشینای لباسشویی هایی که بله میچرخید و درشو برمیداشتن لباس توش میریختن از بالا، بشکه‌ای ها درسته؟ یه بشکه رو برمیداشت یه موتور میذاشت زیرش سوراخ میکرد، اما عنوان ماشین لباسشویی دونه 5000 تومن 10000 تومن میداد دستی مردم. اینا این سوراخی که کرده بود، این سوراخ زیرش این عایق بندی نشده بود، آب میرفت از این سوراخ تو موتور که پایینه به برق وصل میشد، آب و برق که وصل میشد این زن بیچاره، این بچه بیچاره دستش که میکرد این بله بکشد بالا این رخت را، این لباس را بله اتصال بهش میداد، برق متصل میشد به این، این رو میکش. درسته؟ خب این الان کی باید خسارت بکشه؟ سبب تلف شدن این زن یا این بچه کی شده است؟ اینجا تسبیب در زمان او کسی این رو ساخته و درست نساخته است، او سبب در این زمان است، این زمان میرد به عهده او. توجه میکنیم؟ شرعش همین است، عرفش هم همین است. در تمام دنیا یه همچین مواردی اگر شکایت بکنند کارخانه سازنده محکوم میشد به پرداخت جمیع خسارات، بلکه به چند برابره چی محکومش میکنن اون کارخونه سازنده. همه جا این داستان هست، تا اون چیزی رو که میسازن درست بسازن و تحویل ملت بدن. درست شد؟ به اینا میگن باب تسبیب. آقای نائینی میگه این موارد که برای شما گفتیم این موارد رو شما از باب حکومت لازرر نگیرید. اینا لازرر نیست که بیاد و در مورد عدم الحکم جاری بشد و عدم الحکم رو تبدیل کند به چی؟ به حکم. لازرر لسانش نفی است، عدم حکم را به حکم تبدیل نمی کند. اینا تسبیب در باب زمان است. زمان دو وجه داره، یه وقت شما خودتون برق رو وصل میکنید به بدنی یکی، یکی رو میکشید، آفر. یه وقت تسبیبه، یعنی شما برق، سیم لخت برق رو به یکی وصل نمیکنید، اما شما سیم لختی رو از خونه دون انداختن بیرون و اون طرفش وصل به برق و این سیم لخت وسطی کوچه است. توجه می‌فرمایید؟ یه بچه ایم اومده رد بشد، طفله، نمیدوند اینا چی چیه، فکر میکند تنابی، نخی، چیزی وسطی کوچه است، میخواد بچه باش چیکار کنه، بازی کنه. سیم رو که میگیرد دوتا دستش تمام شد، اتصال دارد، بچه رو میکشد. شما اینجا مباشرت در قتل نکردی، اما تسبیب در قتل کردی. شما محکوم میشید نه به قصاص، به چی؟
به
دیه. اگر خودتون سیمو گذاشته بودید رو بدن طفل، قصاص هم داشت، خب قتل عمد بود. اما این تسبیب در قتل است. تسبیب در قتل محکوم میشید به پرداخت دیه. از طبیب و اصلا احتیاج نیست اصلا بفرمایید به قصه تسبیب. روایت دارد از طبیب و زامنون و المفتی و زامنون. خدا دونم بدونید حرف مفت که بزنید، مفتی زامن است، یعنی مفتی اگر فتوا اشتباه بدهد نسبت به عمل کردی که دیگران مرتکب شدن زامنه. یعنی مثل همون روایت که خوندیم، حضرت فرمودن کسی که بله برداشته بودن و غسلش داده بودن و بعد اینکه غسلش داده بودن مرده بود، چون استعمال آب برش ضرری بود، گفته بود من جنوب شدم. گفته بودن جنوب شدی، خب حالا باید نماز بخونیم. برداشته بودن مریض رو، غسل داده بودن، غسل داده بودن، استعمال آب برش ضرری بود، مرده بود. حضرت فرمودن قتلوه، کشتنش. این قتل اون که اونا نمیخواستن بکشن، نمیخواستن غسلش بدن که نمازشو بخونه. حضرت هم بودن وقتی غسل ضرریست برای چی غسلش دادی؟ این قتل. یعنی حالا شما غسل ندادی، گفتیم باید برود غسل بکنه، یارو بیچاره خودش رفت غسل کن مرد، تو نامه یه عملی شما میمیزن قتل. زامن المفتی و زامنه و طبیب و زامنه، براءت از زمانه، اشکالی نداره. وقتی امضا کرد بیمار براءت از زمانه طبیب را، طبیب میگه من علاج نمی کنم مگر براءت از زمان به من بده. براءت از زمان دادی علاج میکنم، ندادی نمی کنم. اگر براءت از زمان رو گرفت از خود بیمار یا از ولی بیمار، بله دیگه ضامن نیست، چون براءت گرفت. نه والله العالم براءت نیست. اگر اونم مثل طبیب اول براءت از زمان بگیرد، بله. ولی وقتی آقایون براءت از زمان که ندارد، میگه حکم مسئله این است. وقتی میگه حکم مسئله این است و خطای در افتا مرتکب شده است و به واسطه این خطای در افتا یک کسی متضرر شده است، ضرر جانی، ضرر مالی و ضررهای دیگه متضرر شده است، او مفتی ضامن، مفتی ضامن است. حواستون هست؟ ضرر هم ضرر مالی هم نیست، ضرر جانی هم نیست، ضررهای دیگر هم داره. به حرف شما، بله، خانوم حرف گوش کرد، الان زنه شده بیمار. زن شده بیمار. چجوری شده بیمار؟ یه بیمار روانی است. افسردگی آورده است. بیماری روانی گرفته است. زامن. چرا؟ تو هیچ حق نداری پاده از خونه بیرون بذاری الا شوهرت به تو اجازه بدهد. شوهرم خودش یه بیمار روانی است. میگه از هیچ جا حق نداری بری. هیچ جا حق نداری بری. نه خونه خواهرت، نه مادرت، نه پدرت، نه کزا، نه کزا، نه کزا. زن بیچارم رو حرف شما نرفت هیچ جا. نرفت هیچ جا. افسردگی شد یه بیمار روانی. الان روز اینقدر قرص میخورن. زامنه اون کسی که این حرف زده است. ول مفتی و زامن. اینا تسبیب در باب زمان است. ربطی به جریان قاعده لازرر ندارد. هازا کلو فرمایش آقای نایمی با یه اضافات و توضیحاتی که دادی. حالا آیا این فرمایشات صحیح هست یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.